أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا دو جلسه از مباحث جنبندی مستقلات رو عرض کردیم. دو تا بحث کلان و نظامساز خیلی مهم بود که 10 علم از علوم مختلف امروزین رو برشمردیم که کاملا در جواب دادن به بحث حسن و قبح و مباحثی که مطرحه مؤثر هر کدوم از یه زاویه. بعد تو جلسه بعدش عرض کردیم که اون علم محوری و شاه کلید ورود به این بحث در میون اون 10 حکمت عملیه، نسبتش با بقیه علوم توضیح دادیم. این جلسه میخواییم وارد این بشیم که حالا که مقصد برای ما مشخص شد، واضح شد، فضا نسبت این علوم با هم دیگه اجمالا مشخص شد، این جلسه 12 مبنای بنیادین و کلیدی میخواییم فهرستوار بشماریم و بعضی هاشو حالا توضیح بدیم که این 12 مبنا و مسئله مهم اساس مباحث محل بحث ماست. این 12 با یه ترتیبی که عرض میکنم به یک معنا حکمت عملی مطلوب باید به اینا جواب بده. نمیگم حکمت عملی موجود لزوماً به اینا جواب میده، ولی حکمت عملی مطلوب که هم باید از حکمت عملی موجود بهره بگیره، هم از زحمتهایی که توی اون علوم دیگه کشیده شده. فرض کنید زحمتهایی که تو علم کلام، تو علم اصول، تو جاهای مختلف کشیده شده، به هر حال ما باید اون نظام مطلوبی که از اولم وعده داده بودیم و یه بار برای شما ترسیم کنیم. ترسیمش این جلسه است. این 12 مبنا پی در پی باید بیاد، این 12 مسئله کلیدی باید پی در پی بیاد تا اون تصویر جامع از محل بحث ما، دقیقا تصویر جامع نه، یعنی دیگه در مقام ورود به خود بحثیم، هم تصویرش هم تصدیقش. حالا لزوما ما تو تمام این 12 به تفصیل که نمیخوایم صحبت کنیم، ولی اگر میخواستیم یک بابی برای همین کتاب، همین جایی که مرحوم مظفر نوشتن، گفتم مثلا اینو کلا میشه برداشت، جاش حرفای خیلی بهتری زد، خیلی بهتر که از حرفای صحیحی زد. این دیدید سر و تهش خیلی تعارض داشت و پر از مشکلات بود. این 12 اون 12 مسئله اصلی این باب مستقلات میشه. البته تاکید میکنم ایشون یه جمله اول باب مستقلات آورد، گفت ظاهر اینه که باب مستقلات منحصر در یه مسئله است، مسئله حسن و قبح، بعد دیگه کلا وارد حسن و قبح شد. این 12 تایی که دارم میگم تمرکزش رو مسئله حسن و قبح کلا. اگر بخوایم درباره کل مستقلات صحبت کنیم، من یه در واقع چند جلسه جلوتر عرض میکنم که مستقل این حرف آیا درسته که مستقلات منحصر تو حسن و قبح یا نه، فعلا کاری با اون تیکش ندارم، ولی تمرکز بحث ما امروز 12 مبنا و مسئله کلیدی که پایه ها و چارچوب های اصلی مباحث حسن و قبح رو در واقع تشکیل میده. مبنای اول، یعنی در واقع باید بگم مبنای کلیدی اول که مهمترین مبنا و بنیادی ترین مبناه، اینه که در تفکر اسلامی، ببینید الان محل بحث ما اینه که توی این مباحث ارزش شناسانه، در یک کلام تو مباحث مربوط به حیطه ارزشی، مباحث مربوط به حسن و قبح، بایدها و نبایدها، در نگاه اسلامی چی باید بگیم. نگاه اسلامی هم باز تاکید میکنم منظور این نیست که بریم سراغ آیات و روایات، نه، به همون وزن که میگیم منطق اسلامی، فلسفه اسلامی، اینجا هم میشه حکمت عملی اسلامی، البته حکمت عملی مطلوب، یعنی کلن مباحث 12 علم ارزش‌شناسانه واقعی و حقیقی. مبنای بنیادین اول که در واقع روح همه حرفای این دوازده تاست اینه که در تفکر حقیقی اسلامی کشف واقع، تنها مسیر کشف واقع جمع سالم قرآن، عرفان و برهانه. این مبنای اول، کلید واقع گرایی اسلامی، بنیاد واقع گرایی اسلامی اینه که تنها مسیر کشف واقع جمع سالم قرآن، عرفان، برهانه. چرا میگم قرآن، عرفان، برهان؟ در واقع این اصطلاحیه که معمولا خود بزرگان حکمت ازش استفاده میکنن، وگرنه منظور از قرآن فقط قرآن که نیست، منظور از قرآن هم قرآنه هم روایات اهل بیته. قرآن نماد، یعنی اون واژه‌ایه که چون یه سجعی هم داره، تناسبی هم داره، قرآن، عرفان، برهان، همش آخرش یه آهنگینه، اینجوری معمولا استفاده میکنن. هم علامه طباطبایی، هم حضرت امام خمینی رحمت الله، هم خیلی از بزرگان معاصر این اصطلاحو به همین سبک استفاده میکنه، بلکه ریشه تو آثار ملا صدرا داره، ریشه تو قبلش هم داره. ولی بدونید اون کسی که خیلی خوب اینو تونست انجام بده، یعنی چی رو؟ جمع سالم قرآن، عرفان، برهان و ملا صدرا، یعنی ملا صدرا رهبر و پیشوای حکمای اسلامی در تنقیح نهایی اینه. این تلاش همیشه بوده که آقا بتونن بین قرآن و عرفان و برهان یک جمع سالمی، در واقع کشف واقع یه مثلثیه که این ازلاشه، یه ضلعش قرآن و روایاته که منظور نصوص دینیه، یه ضلعش عرفانه، منظور از عرفان نه هر چیزی به اسم عرفان و هر دکون بازار و صوفیه و خانقاه و اینا، نه، عرفان به اون معنای حقیقی اسلامیش که پیشوای اون عارف شخص امیرالمومنین باید باشه، همون چیزی که تو مثل امام و علامه جلوه و بروز کرد. یعنی خلاصه راه کشف و شهود حقایق عالم، راه قلب، راه در واقع شهود قلبی، که خب این برای یه عده‌ایه، برای همه نیست، همه به اینجا نمیرسن، یه عده کمی میرسن، ولی به هر حال هست. و اینم یک راه معرفت و یک منبع معرفته. ضلع سومم برهانه. برهان هم به طور مشخص منظور یافت مستقل عقلانیه. اون یافت قلب بود، کشف و شهود قلبی بود، این یافت و درک عقلیه، که اتفاقا نکته مهم اینه که عرفان، برهان، همگانیه. چرا؟ چون همه انسان ها عقل دارن. حالا درسته بعضی ها عقلشون رو به کار نمیگیرن، یا بعضی ها مثلا با شهوات مخلوط میشه، همه اینا درسته، ولی به هر حال این ودیعه الهیه برای اینکه بشه قافله کل بشر به سمت حقیقت پیش بره. به خاطر اینم توی قرآن بیشتر از اینکه در ظاهر روی مثلا شهود و سیر و سلوک، در ظاهرش، تو باطن قرآن یه حرفای دیگه میشه زد. در ظاهر افلا یعقلون و افلا تعقلون، مثلا همه واژه‌هایی که مربوط به ذکر و تعقل و نمیدونم فهم و اینجور واژه‌هایی که تو قرآن میبینید، همش در نگاه اولیه تطبیق بر عقل و فضای برهانی داره. پس این مبنای کلیدی اول از اون 12 تا مبنا. حالا یه سوال مهمی که توی این مبنای اول پیش میاد اینه که آقا این جمع سالم قرآن و عرفان و برهان که میگی تنها مسیر کشف واقعه و در واقع کلید واقع گرایی اسلامی، کلید معرفت شناسی اسلامیه، این یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه مقالیه ملغمه ای از قرآن و عرفان و برهان، یه جا قرآن به درد میخوره مثلا کارو باز میکنه قرآن رو بگیریم، یه جا عرفان و کارو مثلا حل میکنه، مشکل حل میکنه عرفان، همینجوری قاطی پاتی، حالا یکم این یکم اون، 20% این، 30% اون، نمیدونم 50% این. نه، اصلا اینجوری نیست. اینجا اتفاقا یه تبیین مهمی داره که چطور بزرگان حکمای ما، مخصوص گفتم ملا صدرا تا برسه به دوران معاصر، جمع سالم بین قرآن و عرفان و برهان میکردن. نکته مهم اینه که یه بحثی باید اینجا مطرح شد، الان نمیخوام بازش بکنم، اجمالا اشاره بکنم، این که برای محل بحث ما که میخوایم یه بحث عام جهان شمول و قابل صحبت با تمام بشر داشته باشیم، قطعا باید از بین این سه تا محور کدوم باشه؟ محور باید برهان باشه، محور باید عقل باشه. این محور باید عقل باشه به معنای کنار گذاشتن قرآن و روایات یا اینا اصلا نیستش. یه نکته خیلی مهمی وجود داره که این به زیبایی تو آثار ملا صدرا تبیین شده، و هم تبیین شده کبرویان، هم استفاده شده صغرویان. اینه که در واقع درست روش خاص علم فلسفه، حالا فلسفه بگو چه حکمت نظری چه حکمت عملی، روش خاص حکمت عملی، یکی از ما بپرسه آقا عجت روش شناسی حکمت عملی روشش چیست، ما یه جواب داریم، چی؟ برهان، عقل محض، همه این حرفا. ولی اصلا این به معنای کنار گذاشتن قرآن و روایات و معنای کنار گذاشتن شهود و ادراکات قلبی و عرفان نیستش. بله روش خاص فقط و فقط برهان است، اما یه نکته وجود داره، حضور قرآن و عرفان به شیوه روش عام در دل حکمت عملی هست. این توضیح خیلی مفصل و مهم می داره، اونم اینه که قرآن و روایات حضور، نمیگم حد اکثری، حضور 100% تو حکمت باید داشته باشه، فقط با شیوه درست حکمت. یعنی اگه قرار حکمت حکمت باشه، یعنی قرار روشش روش خاص فقط عقلی باشه، به معنای طرد آیات و روایات نیست که بعضیا توهم میکنن. اصلا ملا صدر آمد اینو یاد بده که چطور میشه آیات و روایات در دل فلسفه، که حالا محل بحث ما حکمت عملیه دیگه، به طور خاص تو حکمت نظری هم میشه این حرفا رو زد، ولی تو حکمت عملی به طور اخص باید قرآن و روایات و عرفان حاضر باشه. چجوری حاضر باشه؟ یعنی آقا مثلا میخوای یه جا استدلال کنی، مقدمه استدلال رو بری از آیه یه آیه بیاری، مثلا میگی آقا چون تو روایت اینو گفته این میشه مقدمه، حالا یه نتایجی بگیریم. نه، هیچ وقت با آیات و روایات یا عرفان نمیاد مقدمه در حکمت عملی قرار بگیره. بله مثلا شما خواستی علم کلام بنویسی، اونجا اشکال نداره قرآن و روایات مقدمه قرار بگیره، صغرا کبرا قرار بگیره. یا مثلا خواستی از زاویه‌های دیگه بررسی بکنی، مثلا میگی آقا نظر قرآن درباره این موضوع چیست، نظام روایات در این فلان مسئله اخلاقی چیست، اینا سر جاش. ولی وقتی میخوای حکمت باشه، حکمت خصیصش اینه که عقلی محض باشه. دلیلش هم اینه که میخوایم در واقع برای توده بشر، چه دیندار چه بیدین، چه معتقد به اسلام چه غیر معتقد، چه معتقد به شیعه و روایات چه غیر معتقد، میخوایم یه حرفی داشته باشیم که همون محتوای آیات و روایات از طریق عقل برای این ثابت بشه. خب حالا میگیم چون میخوایم از طریق عقل ثابت بشه، پس آیات و روایات بذار کنار. نه، آیات و روایات درسته تو روش خاص حاضر نیست، ولی به شیوه روش عام حاضره. چه جوری؟ اجمالش رو بخوام عرض کنم، این انواع کارکردهای آیات روایات و عرفان در حکمت متعالی است، که البته محل بحث ما حکمت عملی متعالی است. واضحه دیگه، هی تاکید میکنم، این حرفا میشه درباره خود همین فلسفه به معنای حکمت نظری هم زد، ولی محل بحث ما حکمت عملی متعالی است. تو حکمت عملی متعالی این جمع سالم قرآن برهان عرفان، عرفان برهان، به این شکله که محور باید برهان باشه، عقل باشه، با همین توضیحاتی دادم، اما کارکردهای مختلفی آیات و روایات و عرفان در دل همین برهان دارن. چه جوری؟ من چند تا با چند تا تمثیل یکم براتون روشن بکنم، یعنی اینو روشن بکنم که آقا درسته تو روش خاص حاضر نیست، روش خاص فقط عقل است، اما به روش عام حاضر است. این روش خاص و عام چیه؟ این توضیحات مفصل خودشو داره با چند تا تمثیل. ببینید مثلا فرض کنید روش خاص تو دادگاه ها چیست؟ تو دادگاه های قضایی و اینا که میرید، مثلا میخواین ثابت کنید، فرض کنید مثلا شما یه مأمور نیروی انتظامی چه میدونم یه پلیسی هستید، میخواین ثابت کنید فلانی مثلا دزدی کرده، چجوری باید دلیل بیارید؟ باید یه سری اصطلاحا شواهد محکمه پسند بیارید. شواهد محکمه پسند هم معنای خودشو داره. مثلا شما نمیتونی بیای بگی آقا من دیشب خواب دیدم این فلانی دزده، همچین حرفی بزنی مثلا، یا بگی مثلا من مثلا به خاطر سیر و سلوکی که داشتم مثلا من دارم میبینم این الان چهره یه فرد شیطانیه، این کارو کرده مثلا، اصلا ظرفا نمیتونی بزنی. ولی فرض کن تو یه عارفی هستی، اصلا داری میبینی که این مال حرامه، یا این فرد چهره باطنی و برزخیشو داری میبینی و مشکل داره، اینو که میبینی مثلا فرض کن 100 نفر ممکنه که این کارو کرده باشن، در بین اون 100 نفر تو داری میبینی این یه نفره، چون میبینی این یه نفره دیگه با اون 99 نقطه دیگه کاری نداری، تمرکز رو این یه نفر میکنی، میری شواهد محکمه پسند پیدا میکنی. اینجا هم همینطوره، فرض کنید که یه فیلسوف حکمت عملی میدونه آقا فلان مسئله اخلاقی یا فلان مسئله فلسفه سیاسی به برکت چی؟ به برکت دین. میدونه آقا جوابش اینه. مثلا فرض کنید که این که آقا رئیس جامعه کی باید باشه؟ اتفاقا این مسئله ای که از اول بهش پرداختن حکمای ما، یعنی فارابی مفصل به این پرداخته که رئیس جامعه باید کی باشه، اصلا اومده توضیح داده، گفته آقا رئیس جامعه باید این صفات داشته باشه، چی 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 چی، همه رو داره عقلی ثابت میکنه، ولی میبینی آخرش دقیقا منظورش نبی و امامه ولا غیر. این خیلی مهمه، فقط نبی و، یعنی دقیقا اون چیزی که فارابی داره کاملا عقلی بحث میکنه، اسمش هم میذاره رئیس اول، اصلا از این واژه ها هم استفاده نمیکنه چون قراره خیلی عقلی محض باشه، ولی 10 تا یادم نیست 10 تا ویژگی میشماره، دقیقاً خودش جاهای دیگه هم حتا تصریح میکنه که آقا این 10 تا فقط تو نبی و امام معصومی که شیعه میگه هست. خب نیومدیم بگیم چون تو فلان آیه اومده، چون تو فلان روایت اومده، ولی معلومه فارابی اینو از کجا بلده، اینو از دین بلد هست، یاد گرفته، میاد شواهد محکم برهانی عقلی برش اقامه میکنه. میدونید چرا اینجوریه؟ چون حکما دین و هستی شناسی قدسی میدونن، واقع شناسی الهی میدونن، میگن آقا دین صرف یه سری حرفایی که حالا بگن مردم مثلا خوششون بیاد و برن و اینا نیست، دین یه حرفی میزنه واقع عالم اینجوریه، یعنی اگه خود واقع عالم واقعیت زبان داشت میخواست حرف بزنه همین دین میشد، دین اصلا یعنی خود واقع زبان باز کرده حرف داره میزنه من اینجوریم. خدا خالق تکوینه، خدا خالق واقع، دین هستی شناسی قدسیه، واقع شناسی الهیه، در نتیجه وقتی دین یه حرفی میزنه قطعا واقع به ما و واقع اینه، حتی بشه که دین رو درست بفهمی همون سر جاش حرفای خودشو داره، ولی فرض کن فهمیدی از طریق دین ایمانن. حالا ملا صدرا چقدر عبارات قشنگی داره که میگه آقا اصلا کار فلسفه اینه که اون چیزهایی که ایمانن بهش رسیدیم و برهانن کشفش بکنیم. ایمانن بهش رسیدیم یعنی مثلا رسول الله بیان بگن که آقا مثلا میری توی بهشت اینجوریه، شما میگه آقا من به شما ایمان دارم و همون مباحث ایمانم هم قطعی محکم و اینا، ولی آیا من خودم هم نمیتونم اینو عقلا ثابت بکنم؟ یعنی شما به من یاد دادی اونجا اینجوریه، چشم منو تیز کردی، رو نور رو انداختی، من فهمیدم واقع چیه، حالا که میدونم باید توی مسئله ریاضی وقتی میدونید جواب آخر چیه، راه حل رو خیلی راحت تر میتونید پیدا بکنید تا اینکه ندونید چیه، اصلا هی تو این کوچه پس کوچه های راه حل ها گیر میکنید. این در واقع حضور آیات و روایات و حضور عرفان توی فلسفه به روش عامه. تو حکمت عملی دقیقا همینه، یعنی کلید محوری حکمت عملی متعالیه همین جمع قرآن و عرفان و برهانه، ولی با محوریت برهان، با روش خاص برهان، از برهان یک سر سوزن هم در واقع تخطی نمی کنیم، نمیگیم چون تو آیات و روایات اومده پس اینجا مثلا اینو باید بگیم، اگر میخواد حکمت عملی حکمت عملی باشه فقط برهان. بله، حالا یه مسئله خیلی جالبی وجود داره تو خود حکمت عملی، همه بزرگانش فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، همش تأکید کردن که آقا حکمت عملی، یعنی حکمت عملی یعنی اون چیزی که ما میخواییم با روش خاص عقل بهش برسیم، حکمت عملی که میخواییم فقط با عقل بهش برسیم به تمام تفصیل‌ها و جزئیات نمیتونیم برسیم، یعنی تو خود حکمت عملی یه مسئله ثابت میشه عقلاً که ما نیاز برای تفصیل‌های اخلاق و سیاست به دین نیاز داریم. ببینید تا اینجا حرف این بود که آقا عقل تلاش میکنه به اون چیزایی که دین گفته خودش مستقل عقلاً برسه، ولی یه جایی هست میگه آقا دین یه تفصیلایی گفته از قدرت من به شکل عادی خارجه. بله اگر معصوم بود، معصوم برهان همه اینا رو داره، میشد برای ما خیلی از اینا برهانی بشه، ولی خب خیلی وقتا ما، یعنی ما در حال هی تلاشیم که آموزه های دین که مثلا فرض کن 100 هزار تاست، ما بتونیم 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا 1000 تا 2000 تا هی آروم آروم اینا رو برهانی بکنیم. تو خود حکمت عملی میگه آقا نه اینکه باید بشینی تا من برهانی کنم بعد عمل کنی، نه، خودش میگه آقا بعضی از این تفاصیل و جزئیات، بلکه تصریح میکنن خیلی از این تفاصیل و جزئیات اصلا باید بذاری تا امام معصوم بیاد و اینا رو مشخص بکنه، مشخص بکنه، نه چون امام معصوم برهانش رو میاره در واقع، یعنی اگه اجازه دادن معصومین در واقع بودن، برهان خیلی از اینا بر ما الان ما نمیدونیم، یعنی میدونیم عقل به طور کلی میتواند، ولی فعلا عقل بشر خیلی باید قدم به قدم و مورچه‌ای حرکت بکنه تا به اینا برسه. تو خود حکمت عملی میگن تفاصیل و جزئیات تفاصیل و جزئیات حکمت عملی که خود عقل نمیتونه بهش به شکل عادی برسه کار دینه. اصلا اینا به دین میگن نوامیس شرعیه، میگن اصلا این یه فضل، یه در واقع لطف بیکران خدا به بندگانه که میدونست بندگان با همین عقل هزاران سال آروم آروم باید به یه سری چیزا میرسیدن. دین همه این واقعیت ها رو یه جا ذیل قرآن و روایات و اینا برای ما آورده. حالا این مبنای اول از این 12 تا مبنا که چون مبنای مهمتری بود بیشتر تاکید کردم روش. عرض کردم امروز محل بحث ما فهرست 12 تا مبنای بنیادین برای همین مباحث ارزش شناسی واقع‌گرا و ارزش شناسی اسلامیه، یعنی در یک کلام حکمت عملی متعالیه بر پایه این 12 تاست. در یک کلام حکمت عملی متعالیه بر پایه این 12 تا مبنا. البته اصرار ندارم حالا مبانی دیگر میشه اضافه کرد، حالا فعلا این 12 تا به نظرم از همه شاخص‌تر بود. این مبنای اولم در واقع جمع سالم قرآن عرفان برهان بود که کلید واقع‌گرایی اسلامیه. مبنای دوم در واقع هویت عقل و کارکردهای آنه. حالا که متوجه شدیم تو در واقع مبنای قبل که قرآن عرفان برهان و باید محور برهان و عقل باشه، تمرکز میکنیم رو عقل تو مبنای دوم. حالا عقل چیه هستن و کارکردهای عقل چیه؟ در واقع اینجا ما هم یه بحث ایجابی داریم هم یه بحث سلبی. بحث ایجابی اینه که عقل رو بشناسیم، کارکردهای صحیح عقل، توانمندی‌های عقل رو بشناسیم. کارکرده سلبیش اینه که عقل نماها رو بشناسیم، یعنی خیلی چیزا به بشر به اسم عقل خورونده میشه، ادعا میشه آقا این عقلیه فلان چیز عقلیه. این عقل نماها که در واقع وهمه، خیال، احساسات بیپایه است، یا فرض کنید که خرافات اصلا. اینایی که عقل نماه، یعنی ظاهر عقل بهش میدن ولی عقل نیست واقعا، به قول حضرت شیطنته، همون که درباره معاویه و اینا فرمودن. این مبنای دوم خیلی مهمه که قشنگ عقل، حالا که فهمیدیم میخوایم محور کار عقل باشه، عقل رو درست بشناسیم، کارکردهای عقل رو بشناسیم. اگه اینو خوب بشناسیم تازه میتونیم پاسخ به این سوال بدیم که چرا در واقع مباحث حکمت عملی، چرا مباحث ارزشی واقع داره. ای ما قراره از همینجا شروع کنیم که آقا کی گفته حکمت عملی واقعی، قدم اول بود دیگه. خب همین سوال اول رو با چی باید جواب بدیم؟ طبق بحث قبل، طبق مبنای یک، همین سوال هم باید با جمع قرآن عرفان برهان جواب بدیم دیگه. فقط با محوریت چی؟ با محوریت برهان. خب حالا میخوایم اینو جواب، میخوایم همین رو میخوایم جواب بدیم که کی گفته ما حکمت عملی واقع داره، ورا داره، نفس الامر داره، ما واقعیت ارزشی داریم. این برمیگرده به اینکه اول عقل، هویت عقل، کارکردهای عقل رو درست بشناسی. خود همینم با عقله ها، خود همینم با عقله بشناسی، بعد در واقع قشنگ میتونی به این سوال، وقتی خوب شناخته شد به این سوال، در یک کلام بخوام بگم این که نفس الامر ارزشی داریم، حکمت عملی واقع ورا دارد، این بدیهی است. در یک کلام بخوام بگم این بدیهی است، ولی انقدر که مشوش شده از هان، مثلا فرض کنید بزرگی مثل مرحوم اصفهانی و مظفر میان میگن نه واقع نداریم و این، انقدر که مشوش، چون یکی از مشکلاتی که تو بدیهیات هست اینه که یهو همون که مرحوم مظفر هم گفتش آقا یه وقتای شبهه هست توی یه بدیهی، آدم دیگه نمیتونه، باید بره تحلیل کن. ما برای بدیهی برهان نمیاریم، یعنی اینجا برای اینکه این واقع داره برهان نمیاریم، ولی وقتی تحلیل میکنی هی هرچی به قول در واقع حکما اینا منبهات تم، هی وقتی واضح‌تر میشه آقا عقل چیه، کارکردهای عقل چیه، این هی برای شما در واقع واضح‌تر میشه. بخوام آخر حرف اولش بزنم، ببینید شما وقتی رجوع میکنید به آیات و روایات، خیلی تو آیات و روایات این واضح و مشهوده، خیلی که آقا تو حقیقت عالم خوبی و بدی موج میزنه. یه ذره کسی قرآن خونده باشه این براش خیلی واضحه. شما میگید آقا چی شده بزرگی مثل اصفهانی و مرحوم مظفر مگه اونا قرآن نخوندن؟ چرا خوندن؟ انقدر که ذهن در واقع تو تقریر و تبیین این گیر کرده، مجبور شدن، یعنی خود عقل دوست داشته اینو بپذیره. سر جاهاش من تو درس نشون دادم که یهو محرم مزخر یه حرفی تو فطرت زد، صوت الله المدوی زد، چی زد. معلومه ناخودآگاه داره همینو میگه، ولی چون نمیتونه تبیین عقلانی بکنه میره چنگ میزنه به جاهای دیگه، در واقع چنگ میزنه به یه سری عقل نماها، به اسم مشهورات، به اسم چی. خودش فطرتاً میفهمه آقا اصلا خوب و بدی داره تو عالم موج میزنه، اینو از آیات و روایات داره، ولی وقتی نمیتونه تبیین فنی رسمی بکنه یهو میره به یه سمت دیگه. ازش هم بپرسی آقا اینی که به این سمت رفتی به این لوازم غلط میرسه؟ میگه نه، من این لوازم غلط رو قبول ندارم. بهش میگیم آقا نگاه کن یکی پیدا شده اینقدر داره قشنگ همونو تبیین میکنه ها، میگه اتفاقا من همین رو قبول دارم. عرضم اینه اگر حکمت عملی خوب تو حوزه ها درسی خونده شده بود اصلا مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر و حضرت علامه طباطبایی اینا به اون سمتا نمیرفتن اصلا، چون احساس میکردن چیزی نیست و سعی کردن تبیین کنن تو اون تبیینم خلل داشت به این مشکلات افتادن. وگرنه خود علامه طباطبایی تو المیزانش موج میزنه این که خوبی و بدی تو عالم هست. حالا بعضی آدرساشو در ادامه عرض میکنم جلسات بعد. خلاصه کلیدش اینه، یعنی میخوام بگم ما بخوایم به یه نتیجه برسیم، به هر حال اینی که مشهور حکمای حکمت عملی میگن واقع داریم، اینی که نظر خاص مرحوم اصفهانی و مظفره که نه نداریم یا علامه طباطبایی که نه نداریم، بخوایم اینجا تصمیم بگیریم، بخوایم اینجا تبیین کنیم، راه حل صحیح اینه که هویت عقل و کارکرداشو بشناسیم. در واقع یه بحث مفصلی که باید ذیل مباحث نفس مطرح بشه اینه که آقا اصلا ما به چی میگیم عقل؟ ببین همین الان تو خودتون برگردید، تا میگیم عقل معمولا مغز میاد تو ذهن شما، یعنی یه عضو مادی که توی سر قرار داره، حالا تو گوسفند کوچیکتره و خوشمزه است، تو انسان بزرگتره و مثلا مزهشم نمیدونیم چیه، خلاصه بزرگتره. این فکر کنید عقل یعنی این. بعد میگم آقا با این آخه چیکار میشه کرد؟ این مغزه، این یه عضوه. عقل که حکما میگن اصلا این نیست، در اونی که حکما میگن هیچ ربطی به این نداره. مغز حالا طبق مبنای حکما، اینا رو توی عمق منطقه 3 زید مشاهدات توضیح دادم، تو نگاه حکما مغز هیچ ربطی به عقل نداره، مغز فقط ربط به حس باطن داره، حس باطنی که تو مشاهدات منطق خوندید، مشاهدات حس ظاهر داریم، حس باطن، مغز فقط ربط به حس باطن داره. حالا شاید تحقیقات حکمای جدید اینو نمیپذیرن، مثلا بزرگانی مثل حضرت استادی از وانپناه مغز انسان رو ربط به عقل میدن، فقط ربط به حس باطن نمیدن. ولی میخوام بگم مثلا عقل یه چیز دیگه است. عقلی که حکمای ما میگن اون نفس ناطقه انسانیه، اون نفس ناطقه مجرد انسانیه، اون روح، اونی که به اصطلاح دین بهش میگیم روح، روح یعنی اون جنبه باطنی انسان، حقیقت انسان، یعنی اون چیزی که انسان از غیر انسان جدا میکنه. حالا چرا بهش میگن عقل؟ آخه عقل همش تو ذهن شما میره تو فضای استدلال و علم حصولی و اینا. خب یکی از مشکلاتیه تو مباحث نفس باید حل بشه، یعنی وقتی علم النفس قشنگ خونده بشه، اونجا البته به شرطی که علم النفس صدرایی هم خوب خونده بشه، کارهای تحقیقات خوبی که هست اینا دیده بشه، میبینید که اون وجه متمایز کننده انسان از حیوان فقط عقل به معنای مرسومی که الان تو ذهن شماست و استدلال علم حصولی نیست، هم علم حصولیه هم علم حضوری. در واقع اگه بخوایم کامل تر بگیم عقل و قلب، با اصطلاح قرآن هم بخوایم بگیم عقل و قلب، وجه متمایز کننده انسان از حیوانه که اینا خودش توضیحات مهم داره، ولی اونی که تو فلسفه به طور رسمی میگن وجه متمایز انسان از حیوان و روح انسان و حقیقت انسان است بهش میگن عقل. خلاصه این واژه عقل شما رو گول نزنه. حالا این عقل چه کارکردهایی دارد؟ و این با همین توضیح اولیه من یهو احساس می‌کنید عقل چقدر کارکردهای مختلف داره. عقل هم کار حصولی می‌کند، هم کار حضوری می‌کند. عقل هم استدلال می‌کند، برهان می‌آورد. عقل هم سیر و سلوک و شهود می‌کند. چرا؟ چون عقل قرار شد یعنی همان روح انسانی باشد، همان حقیقت انسان باشد. یعنی انسان یه بُعد حیوانی و اینا داره، یه کار تو اون زمینه شبیه بقیه حیواناست، مثلا تولید مثل میکنه، رشد میکنه، نمیدونم فلان میکنه، از اینجور چیزایی که همه حیوانا و گیاها و اینا هم دارن، نفس میکشه، غذا میخوره، ولی یه ویژگیای خاص داره، به اون میگن عقل. خب واژه میگید آقا واژه خوبی نیست عقل، تا میگید ما یاد دو تا چهار تا خب این مشکلی نیست که از بچگی واژه عقل اینجوری براتون جا انداختن. ما یکی از معضلاتی که داریم واژه عقل امروزه غرب به کار میبره، کجا به کار، همه جا به کار میبرن، هر چی هم داره یه چیزی رو میگه. اون عقلی که تو حکمت اسلامی میگن عقل، همون حقیقت انسان است، همون روح انسان است. تمرکز دارن به بچه متمایز انسان از حیوان. حالا کارکرداش چیه؟ با این توضیح میبینید چه کارکردهای گسترده ای عقل داره. و نکته اینجاست که همه اینا توی برهان میتونه حاضر باشه. یعنی همون چیزی که تو منطق شما مشکل اینه که برهانو، یعنی این که وقتی خوب تبیین بشه، توضیح داده بشه، میبینید اون برهانی که تو منطق خوندید و اصلا خوب نخوندید. اگه برهان الان به خیلی از شما میگن آقا برهان چیست، شما فقط یاده یه سری استدلالای خشک، مثلا دو تا چهار تا این اگر این آنگاه آن اینجوری میفتید. نه، برهان یعنی هر آن استدلالی که از جهت صورت منتج باشد، همون چند تا صورت منتج، و جهت ماده، هر ماده‌ای که کشف واقع بکند، چه اولیات، چه مشاهدات، چه تجربیات، چه حدسیات، همه اون شیشتا بدیهیاتی که تو منطق خوندید. اگر برهان و خوبیات بگیرید، میبینید حیطه برهان از این چیزی که الان تو ذهنتونه خیلی گسترده تره. اینا رو من نمیگم، اینا همه تو تراث ما هست. مشکل اینه که امروزه تو علوم غربی عقل رو فقط به یه چیز خاص، معمولا به کارکردهای مغز فقط میگن عقل. استدلال و برهانم فقط به یه سری حیطه‌های خاص میگن. آقا فقط فلسفه و ریاضی و اینا، اونا فلسفه هم که نمیگن، میگن فقط ریاضی برهانیه. تقریبا تا کاسه برامون فقط ریاضی مونده. خب یعنی قشنگ برهان و عقل رو بردن گوشه رینگ، تا میخوره دارن میزننش. اینم تو کتابای درسی ما هی به ما از این حرفا زدن، ما اومدیم اینجا. باید یه دور استحاله بشیم، ما یه دور باید بیایم تو فضای تراث اسلامی تنفس کنید. شروعش هم از منطقه، شروعش یعنی از جهت آموزشی، جای اصلیش همین حکمته، سلطان مباحثش، ولی شروعش از منطقه. منطق مخصوص منطقسه. به من بگید، میگم برید یه بار دیگه مبادی عقیسه رو خوب باید بخونید که درست بفهمید اصلا عقل، برهان، اینا اصلا یعنی چی. در نتیجه اگه اونو خوب فهمیدید، کسی از شما بپرسه آقا روش علوم تجربی اسلامی چیست؟ شما الان بعضیاتون شاید پزشکی، علوم تجربی این چیزا رو دیده باشید دیگه. تا سری میگن آقا روش علوم تجربی چیست؟ سری جواب میدن. تجربه، استقرا، منظورشون تجربه استقرا دیگه. آیا روش علوم تجربی با روش علوم ریاضی یکیست؟ خیلی واضح نه. در صورتی که تو سنت اسلامی کاملا جوابش بله است. جفتشون هم روششون برهانه. چون چه علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست، پزشکی، شیمی، فیزیک، پزشکی، زیست، یعنی علوم تجربی، با علوم ریاضی مثل ریاضیات و اینا، اینا جفتشون چی هن؟ یه کلمه باید بگید، جفتشون شاخه های حکمت نظری هن. چه طبیعیات، چه ریاضیات، چه الهیات، هر ستای اینا حکمت هن. حکمت هم روشش چیست؟ برهان هست. چرا؟ چون اصلا برهان یعنی آن استدلالی که از راه درست کشف واقع بکند. هم طبیعیات واقع دارن، ما میخواییم این تو عالم واقع چه اتفاقی میفته، تو طبیعیات، تو فیزیک، ریاضی، چه بدونم زیست، هم تو ریاضی میخواییم واقع، هم تو فلسفه، هیچ فرقی با هم نداره. ولی تو نگاه غربی عقل بردن گوشه ریگ، فقط ریاضیات، اونم بخشی از ریاضیات، اونم با یه توضیحاتی آخرش به نسبی گرایی کاملا میکشه. حالا این موزلیه که ما داریم. حالا وقتی عقل و هویت عقل و کارکردهای عقل رو خوب شناختید، که جای اصلی بحثش از جهت روشی تعلیمی اولش تو منطق و منطق سه، جای خیلی فنیش تو مباحث نفسه که من توصیه میکنم مخصوص اون باب برهان، مخصوص اون مبادی عقیسه رو بهتر بخونید. بعدن هم تو فلسفه مباحث نفس و خیلی جدی با استادی که قویه، اگر نبود مثلا صوتایی که از حضرت استاد یزدان پناه، خیلی عالیه، بی‌نظیره. در اونجا تازه متوجه میشید که آقا عقل یه ویژگی هایی داره که اونو از وهم و خیال متمایز میکنه. عقل میتونه در واقع معنایابی بکنه. این یکی از کارکردهای عقله. حالا نمیخوام تو مفصلش وارد بشم، اجمالا اونی که به درد محل بحث ما تو حکمت عملی متعالیه میخوره اینه. حکمت عملی متعالیه که واژش براتون سخت نیست که. حکمت عملی متعالیه یعنی همان حکمت عملی مطلوب. ما اینجا داریم 12 تا مبنای حکمت عملی متعالیه رو میگیم. متاسفانه خود ملا صدرا فرصت نکرد تو حکمت متعالیه حکمت عملی رو بنویسه. یکی از نکات جالبی که حالا جلسه بعد احتمالاً بهش برسیم اینه که ملا صدرا میخواست یه جلدم حکمت عملی برسه ولی عجل بهش مهلت نداد. اینو من شاهدشو میارم براتون عرض میکنم. یعنی نمیدونم چه تقدیری بود، دست تقدیر اگه گذاشته بود، خلاصه ایشون چون ایشون نوشت همه حکمت متعالیه کتاب اسفار ملا صدراست دیگه، در واقع حکمت متعالیه فی اسفار اربعه العقلیه، کتاب اسفار ایشون همه چی داره. میخواست خودش تصریح کرده که من آقا بعد این بحث، بعد از بحث فلان میخوام برم حکمت عملی رو بنویسم. قشنگ شواهدی هست که ایشون اول رفت رو آیات و روایات یه کاری بکنه بعد بیاد اینو بنویسه، که وسط کار رو آیات و روایات به رحمت خدا رفت. یعنی تفسیرشو شرح اصول کافیش نصف کارمون، کلن حکمت عملی رو هم نرسید بنویسه. اگر می نوشت ما الان حکمت عملی متعالیه داشتیم، متاسفانه ننوشت و حوزه ها به این وضعیت این عظمت ملا صدرا رو نشون میده. یعنی ملا صدرا این کارو کرد، ما این مشکلات رو الان تو کتاب مرحوم مظفر و فلان و اینا نداشتیم. حالا ما داریم سعی میکنیم به اون حکمت عملی متعالی ملا صدرا نزدیک بشیم، اون رو توضیح بدیم. بله؟ نه سنش 60 خورده ای بوده. نه توضیح میدم اینو. اسفار رو از 40 سالگی 35 40 سالگی شروع کرد نوشتن تا آخر عمر ادامه داشت. اسفار یه کتابی نبود که مثلا 10 سال بنویسه تمام بشه. نه. اصلا خودش تصریح کرده. خودش آخرای جلد 9 میگه آقا ان شاء الله بعد از این تو مواضع حکمت عملی میآید. اصلا تصریح کرده، من میارم عبارتشو خودتون ببینید. بعدش یک خیلی عالی بوده، بی‌نظیر بوده. همین مبنای یک رو نگفتن قرآن عرفان برهان اصلا جدایی ندارن. ایشون برای اینکه حکمت عمل هر جا رو می‌خواست بنویسه میرفت یه کار جدی رو آیات و روایات می‌کرد، بعد فلسفه‌شو می‌نوشت. برای حکمت عملی بعد میرفت چیکار می‌کرد؟ بعد میرفت رو آیات و روایات مرتبط با اینجا چیکار کرد؟ به طور خاص رفت سراغ اصول کافی. اصلا شرح اصول کافی ملا صدرا که نوشته شده الانم هست و نصف کارم مونده، مخصوص اون باب حجتش، باب الحجه رو رفت روش کار بکنه که بیاد اینو بنویسه. دیگه عجل مهلت نداد، هم اون نصف کارمون همین کلا نوشته نشد دیگه. حالا ان شاء الله نوبت شماست که این کارا رو بکنید. حکمت عملی متعالیه، حالا ما داریم یه تلاشای اولیه میکنیم. اون حالا عرضم اینجا بود که هویت عقل، کارکردهای عقل اینا رو بشناسید، ببینید یکی از کارهای مهم عقل معنایابی در دل در واقع حقایق خارجیه. یکی از این حقایق خارجی، من دیگه سریع‌تر و خلاصه‌تر عرض کنم، یکی از این حقایق خارجی عمله. ببینید یکی از کارکردهای عقل اینه که آقا در دل اعمال معنا میابه. نگاه کنید، فرض کنید من یه لیوانی جلوم باشه، همین لیوانو بردارم بخورم بذارم سر جاش، این یه عمله دیگه، یه عمل ارادی از یه انسانی. حالا ان شاءالله که ما انسان باشیم، همین فعلی که یه صورت ظاهری خارجی داره میتونه پر از معانی باشه. نگاه کنید، میتونه توی شرایطی معناش این باشه که من چقدر تشنم بود و مثلا چقدر نیاز به آب داشتم و چقدر این آب گوارا بود و اینا، همه این معانی تو دل همین فعل من نهفته است. از حالت صورتم، از لذت. ممکنه الان محرم زون باشه، خدای نکرده، من این کارو که میکنم میخوام مثلا تظاهر به روزه خاری بکنم و مثلا حال فلانی رو بگیرم. ببین بازم همون عمله دقیقاً، ولی اصلا یه معنای دیگه همین داره. یا میتونه مثلا فرض کنید خدای نگره تو این مثلا یه مایه حرامی باشه، من دارم اونو میخورم، این کلی چیز از این میفهمید که آقا این آدم معتقد به حرفای خدا و اسلام نیست یا نشنید. ببین همه اینا رو شما دارید فقط از دل یه عمل واحد میفهمید، تو شرایط مختلف معانی مختلف میفهمید. مثال معروفش همون چاقو است. به شما نشون بدن آقا یکی چاقو کرد تو دل یکی دیگه، یه وقتایی از این یه کار خیلی شنیع برداشت میکنید، این یه لاتیه داره فلان میکنه، یه موقع یه کار خیلی شریف، فرض کنید شهید حجاجیه که داره مثلا اون عضو داعش رو میکشه، یه موقع یه کار خیلی خوب پزشک که داره نمیدونم، خواهم بگم این یه کاره، یه نفر یه چاقوی میکنه تو دل یکی دیگه، این یه عمله. ولی کیه که داره این معانی معجزه تو دل این عمل رو میفهمه؟ عقله. عقل شد یه درست کارکرداش شناخته بشه. وقتی درست شناخته بشه، حالا فرقش با خیال و وهم مشخص میشه. کارته دیگه الان اصلا فرصتش نیست، خیال و وهم خیلی توضیحات مهم و جالبی داره که اتفاقا یکی از کلیدهای مهم توی نفس که برسید، من عبارتشو به تناسب تو جلسات بعد میارم. اصلا خود همه بزرگان از ابن سینا فارابی تصریح میکنن که آقا یکی از نکات خیلی بنیادین اینه که اگر عقل، کارکردهای عقل شناخته نشه، در واقع حکمت عملی خوب شناخته نشه، میگن یکی از نتایجش اینه که به جای اینکه عقل سلطان وجود بشه، کی سلطان وجود میشه؟ وهم و خیال. یعنی خیلی از گناهان و خیلی از حیوان صفتی انسانها رو اینجوری تحلیل میکنن که اصلا عقل نماها، یعنی وهم و خیال بد نیستن، وهم و خیال قرار بود خدمه، صدنه و در واقع کارگزار عقل باشن، قرار بود عقل رئیس باشه، اینا معاونش باشن، تحت نظارت عقل اینا کار بکنن، کارهای صحیح بکنن. عقل و وهم هم رسول الله داره، خیال هم داره، ولی خیال و وهمش خود حضرت میگه اینا همه مسلمون شدن. مسلمون یعنی چی؟ یعنی همه تحت مدیریت عقل هم. ولی اگه حالا توضیحی داره که چی میشه که جای اینا عوض میشه، شورش میشه، کودتا میشه، خیال و وهم میاد رئیس عقل میشه، یعنی عقل عملا خونه نشین میشه. عقل امیرالمومنینه که خونه نشین میشه، استخوان در گلو داره، میفهمه اینا چیکار میکنن، اینا دارن سلطان شدن و اعضا و جوارح دارن، این میره گناه میکنه، این میره هزار یک کار میکنه. این خیال و وهمی که بیجا سلطنت پیدا کرد تبدیل میشه به خیلی از مثلا احکام غلط به اسم عقل، به اسم، چون اونجا رئیس شده به اسم عقل. الان تو غرب شما میبینید میگن آقا عقل میگه باید زن و مرد مثلا با هم رابطه داشته باشن، عقل میگه همجنس بازی مشه، کدوم عقل میگه؟ اینا وهم و خیاله، وهم و خیال جمعیه. میگن آقا رأی اکثریت، رأی اکثریت که بر پایه وهم و خیال باشه هیچ نیست. حالا خواستم یه کلمه این به کار ببرم، هیچ نیست. اینی که ما تو جمهوری اسلامی هم میگیم رأی اکثریت، رأی اکثریت به موقع رأی اکثریت نیست، این بر پایه تربیت 1400 سال ایمان معنوی مردمه. و یعنی همه جا رأی اکثریت از جهت اسلامی به ما هو اکثر، به ما هو اکثر ملاک نیستش. بله اکثر به ما هو مؤمن، همه اینا مسلمونن، بله رأی اکثریت مسلمونا، رأی اکثریت کسایی که حقیقت اسلام، حقیقت ایمان کم و زیاد البته تو جانشون باشه چرا معتبره، این خیلی مهمه. نه هر در واقع بی سر و پایی بخواد بیاد به اسم عقل حرف بزنه. اینم مبنای دوم بود که هویت عقل، کارکردهای عقل. نکتهش هم اینه تو محل بحث ما حکمت عملی متعالیه، عقل میاد معانی مختلف در دل اعمال میفهمه. خود همین پایه تبیین اینه که آقا دقت بکنید واقعیت ارزشی در خارج داریم، فقط واقعیت ارزشی یه چیز قلمبه تو خارج نیست. مشکل مرحوم مظفر اینا رو میخونه عبارتشون خیلی ساده است، میگن آقا کوه خوب و بد تو خارج نیست. بابا خوب و بد تو خارج هست، فقط در دل یه عمل نهفته است، مندمجه، موج میزنه معنا در دل اون عمل. اینو کی میفهمه؟ عقل میفهمه. کی گفته عقل میفهمه؟ برمیگرده به اینکه عقل و کارکرداش رو بشناسی. چجوری میفهمه؟ این به نحو معقول ثانی ارزشی در دل اعماله. اینا حالا اصطلاحات فنی فلسفی برای اونایی که بلدن یا بعدا میخونن، به شکل معقول ثانی ارزشی، نه معقول ثانی های مرسوم. معقول ثانی های مرسوم تو فلسفه معقول ثانی های حکمت نظریه، مثل وحدت، تشخص، نمیدونم علیت، معلولیت، اینا معقول ثانی های حکمت نظریه. ما معقول ثانی های حکمت عملی هم داریم، معقول ثانی های ارزشیه. همین معانی موج زننده در دل اعماله. این خودش یه توضیحی داره. مرحوم مظفر یه مشکل فلسفی داره، ببینید یه ریشه تاریخی فلسفی داره، که تو خود حکمت نظریش اینا نتونستن معقول ثانی رو تو خارج تصویر بکنن، تو واقع تصویر بکنن. چون اونجا نتونستن، اینجا هم نمیتونن، به یه مشکلاتی افتادن. حالا من رسیدم، حالا فعلا که الان بحثم مثلا نظریات رقیب و مرحوم مظفر نیست، ولی بدونید یکی از مشکلاتشون اینجاست. معقول ثانی فلسفی یکی از بحث‌های خیلی مهم اینه که معقول ثانی فلسفی در عالم واقع وجود داره، ولی به نحو مندمج و موج زننده در دل یه چیز دیگه. اصلا ثانویتش یعنی همین موج زدن در دل چیز دیگر. مثلا فرض کنید این خودکاری که دست من هست، این خودکاره ولی واقعا یه دونه هم هست، واقعا معلوله. معلولیت تو خارجه. شما الان میتونید این خودکاری که میبینید معلولیتش رو نشون بدید؟ میتونید؟ نمیتونید نشون بدید، ولی میدونید معلولیت تو دل این خودکاری که الان جلوی دست من و جلوی چشم شماست موج میزنه. معلولیت تو این، وحدت تو این موج میزنه، یه خودکاره. این که نمیدونم سیاهه، چی خیلی از صفات تو این هست، سیاه بودن رو میشه دید، خودکار بودن رو میشه دید، ولی واحد بودن، نه یک بودن، حالا مثال بهترش معلول بودن، معلول بودن رو نمیشه دید. مرحوم مظفر به تبع متاسفانه یه عده‌ای از فلاسفه بعد از ملا صدرا احساس میکنن که آقا این مقبولسانی فلسفی اینا کار ذهنه، تو ذهنه، کار تو واقع نیست، ریشش تو واقع ولی کار ذهنه. این مشکل رو تو فلسفه دارن، همین مشکل اومده توی حکمت عملی، گفتن آقا تو دل عمل، عمل عمل دیگه، تو دلش که دیگه چیزی نیست. چرا اتفاقا میخواییم بگیم معانی مجزننده تو دلش، یعنی مقبولسانی ارزشی. من مظفر میگم آقا مقبولسانی که اصلا واقعیتی نداره. میگه خب برو مبنات توی حکمت نظری، اگه اونجا یه صفحه مشخصی داره. ملا صدرا اینا رو توضیح داده و متاسفانه این ضعف‌های یکی است. من آدرس ها رو حالا مبنای سوم، این مبنای دوم بود اجمالا توضیحش دادیم. مبنای سوم توضیح اینه که آقا حالا شما گفتی که در واقع این واقع داره، یعنی اینا واقعی داره و مثلا عقل با این توضیح که دادی، عقل این واقع رو مثلا داره به نحو معقول ثانی میفهمه. حالا این چطور جمع میشه با اینکه خداوند اینا رو خلق کرده؟ ببین شما داری میگی آقا تکوین رو خداوند خلق کرده و موج میزنه از خوبی و بدی. خب این از یه جهت داری میگی خداوند اینو خلق کرده موج میزنه از خوبی و بدی، از یه جهت داری میگی عقل مستقلا این معانی خوب و بد رو میتونه درک بکنه، این تعارض نداره؟ یا از یه جهت دیگه بگم، بگم آقا شما گفتی که محور عقله، درسته؟ تو مبنای یک. تو مبنای دو گفتی چی؟ تو مبنای دو گفتی عقل کارکردی داره میتونه اینا رو درک کنه. دیگه چه نیازی به خدا هست؟ چه نیازی به دین هست؟ خیلی ها تا این بیاناتو میشنون، مبنای یک و دو رو میشنون، سری به این نتیجه میرسن که آقا پس عقل مستقلا میرسه، پس ما نیازی به دین نداریم، به یه نوع سکولاریسم مخفی اسلامی میرسن انگار. یعنی آقا چه خدا اینجوری، چه خدایی باشد چه خدایی نباشد، دو دوتا چهار تاست، درسته؟ اینجوری میگن، اون حرف اوناست. نه غلطه، جواب اونه که غلطه. ببین یه دو قطبی درست میکنم، میگن آقا دو دوتا رو خدا چهار تا کرده یا خودش چهار تاست. اگه بگی خدا چهار تا کرده، میگه آقا پس واقعیتی نیست، چون خدا گفته دو دوتا چهار تا چهار تا، یعنی شبیه حرف اشاعره میشه، الحسن ما حسن و اشاعره، دو دوتا چهار، دو دوتا هم هرچی بگه که خدا میشه، خدا دوتا چند تاست نمیدونم، هرچی خدا گفت. یه دو قطبی درست میکنن، یا خدا گفته، یعنی یا خدا موثره توش یا موثر نیست. اگه موثر نیست پس اصلا چه خدایی باشه چه نباشه، دو دوتا چهار تاست دیگه. همه یه حرف تو مبنای سوم اینه که ما نه اینو قبول داریم نه اونو، نه اینجوریه که دو دوتا همونیه که خدا میگه به این شکلی که اینا میخوان بگن و ازش شبیه حرف اشاعره نتیجه بگیر، اشاعره به این سمت رفتن، نه از اون بر به یه سکولاریسم میرسیم. یعنی نظر اشاعره و سکولاریسم دقیقا دو قطب متضاد دهمن. اینا میگن آقا دو دوتا هر چیه که خدا بگه اصلا ما نمیفهمیم نمیدونیم، دو دوتای شرعی خلاصه، درسته؟ اون برم میگن آقا چه خدا باشه چه نباشه، دو دوتا چهار تاست، این اصلا هیچ نیازی هم به خدا و اثبات خدا اینا نداریم. نه، ما یه حرف مبنای این وسط داریم، نه این نه آن، ولی به یه معنا هم این هم آن. البته نه هم، ببینید نکته چیه، نکته برمیگرده به اصالت وجود. اگر برای کسی اصالت وجود خوب حل بشه، اصالت وجود تو نهایه یه فرع اولی داره، اون فرع اول اصالت وجود تو نهایه خیلی فرع مهمیه. متاسفانه خیلی از اساتید اون فرع رو متوجه نشدن و مشکلاتی پیدا شده، من دیگه نمیخوام تو تفصیلاتش وارد. خلاصه بنویسید کلیدش تو اصالت وجوده، به طور مشخص تو نهای فرع اولش به این پرداخته. البته متاسفانه خیلی از اساتید اونو غلط و بد تقریر میکنن، کاری به اون ندارم، ولی تو بحث روش تحصیل من توضیح دادم اجمالا. تو روش تحصیل فلسفه میتونید اونجا رجوع کنید، یه جلسهش درباره اصالت وجود بود. اجمالا این که ببینید، اجمالا حالا اینجا اصلا بحث ما فلسفه اینا نیست، میخوام بگم ولی این مبانی مهمه که آقا طبق اصالت وجود همه چیزو خدا خلق کرده، همه تکوین، همه حقایق خلقت خداست، در واقع همه اثرات وجود حقه. ولی اینجاش خیلی مهمه، ولی خداوند موجود مختار فهمنده ای خلق کرده که این قدرت درک تکوین عالم را دارد. نه اینکه، یعنی اقتضای ذات خداوند این است که حقیقت را بیافریند. حقیقت از دل ظرفیت‌های وجود گسترش پیدا میکنه، یعنی همون اصالت وجود، اما نه به این معنا که میتونست طور دیگه ای باشه. این حقیقت عالم است. یعنی جمع، حالا جای بحثش نیست، میخوام یه بحث خیلی فنی و دقیقیه، به یه معنا جمع جبر و اختیار هم به همینه. یعنی سوال ما از یه سوال دیگه بود، سوال این بود که آقا چطور شما میگی مثلا عقل خودش میتونه مستقل بفهمه پس دیگه نیازی به خدا نداریم؟ نه، خداوند تکوین و حقیقت عالم را این گونه آفریده است که عقل ما طبق، یعنی اصطلاحا میگن تطابق نسختن، عقل انسان، فهم انسان مطابق خلقت و تکوین عالم است. این البته میگم توضیحات خیلی مفصلی داره، بدونید یکی از مبانی خیلی مهمه که خوب میتونه حل بکنه، نه از اون بر حرف تعبد محض اشاعره، نه از این بر عقل خود بنیاد سکولارها. اشاعره یه تعبد محضی بود، یا دو دو تا چند تاست من نمیدونم، هرچی خدا گفت. تعبد محض، 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 یعنی تعبد احمقانه. قشنگ میشه حرف اشاعره رو اسمشون گذاشت تعبد احمقانه. سکولارا اصلا خودشون رسما میگن آقا سکولار، سکولاریسم بر پایه یه اندیشه مهمی به اسم عقل خود بنیاد. خود بنیاد یعنی چی آقا؟ عقل خودش یه درکایی داره که چه خدایی باشه چه نباشه، این درکا هست. سکولاریسم نه اینکه یعنی خدایی نیست، سکولاریسم یعنی بود و نبود خدا در اینا مؤثر نیست، مهم نیست، اثر ندارد. حرف اساسی حکمت متعالی اینه که نه، هم اثر دارد هم ندارد. یه اصطلاح ویژه ملا صدرا داره، مقام تحلیه و تخلیه. دیگه حالا این توضیحات فلسفی فنی خودشو داره دیگه بمانه. پس نه تعبد احمقانه اونا، نه عقل خود بنیاد اینا. این مبنای سوم. نه حالا همین دیگه، دقیقا نه، یعنی جوری نیست که ببین اونا یه حرفی توی مثلا فلسفه غرب هست، کانت هم داره که آقا خدا اینا رو به صورت گزاره‌های پیشینی تو ذهن ما قرار داده، یعنی خدا قرار داده که دو تا چهار تا، نه خدا قرار داده که، نه اینا، نه اینا میگم توضیح داره. اینجوری نیست که اینا در نهاد ما، انگار که مثلا خدا یه فهرستی از علوم رو گذاشته تو ذهن ما، بعضی اون فعل هم ها فجور و تقوا رو اینجوری معنی کرده، نه اینا نه، تا اون خوب فهمیده نشه متوجه نمیشید اینجا داره چه اتفاقی میفته. خیلی بحث عمیق و دقیقیه. حالا اگه اجازه بدید وقتشو گذشته من یه مبنای چهارم هم بگم که این فضای چهار تا مبنای اول توی فضای، بعد 5 و 6 میره توی فضای دیگه، 7 و اینا میره توی فضای دیگه. بذارید من این چهارم بگم که این فضای اول تموم بشه. مبنای چهارم در واقع مبنای از علم تا عمله، فرایند از علم تا عمل. این یکی از اون بحثای خیلی خیلی مهمه که اصطلاح عقل عملی رو این برای ما مشخص میکنه. یادتون اصطلاح عقل عملی مرو مظفر چه مشکلاتی داشت و توضیحاتی که دادیم؟ کلن سؤال بنیادین اینه، یکی از مبانی بنیادین اینه، انسان چی میشه اراده میکنه؟ ببین انسان مختاره دیگه، گفتیم با عقلش هم خوب و بدی رو میفهمه دیگه، درسته؟ حالا خوب و بدی رو فهمید چی میشه یه وقتایی اونو انجام نمیده؟ چی میشه یه وقت اون انجام نمیده؟ یا وقتی خوب و بدی رو فهمید چه مراحلی طی میشه؟ بریم مثلا فهمید آقا این خوبه اون خوبه، ولی هم تو این مصداق خارجی اینجا باید بزنه تو گوش این یا نباید بزنه؟ دقیقا مصداقیابی عمل چگونه است؟ این بحث مهم میداره، فرایند از علم تا عمل، که هویت عقل عملی اینجا خودشو نشون میده، در واقع مصداقیابی های تو در تو انجام میده. چون وقت گذشته اجازه بدید من اینو دیگه باشه جلسه بعدم توضیح بیشتری دارم، چون بحث خیلی مهم و مؤثریه. انشالله تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. چیکار کنم؟ بیشتر بخوام توضیح بدم خیلی توی دیگه شد. از من میخوام تو جلسات بعد برسم به نظام اقوال که کسای دیگه که چیزای دیگه میگن چی میگن. دیگه در حد 6-7 جلسه فوقش بتونیم وقت بذاریم. قبول دارم این خودش یه درس است.